صفحه 155. غذایی که برای بیماران می آوردند چیزی در حد آب و نمک بود و از این لحاظ سربازان هر قدر که بیمار بودند از بستری شدن در بیمارستان تفره می رفتند و ترجیح می دادند با حال تب و بیماری سر خدمت باشند تا اقلن از غذاهای سربازی بخورند. فهمیدم که گوشت و سبزی و این قبیل مصارف آشپزخانه که انباری نبود و باید روزانه خرید می شد به طور دربست بیرون فروخته می شد. یعنی خریداری نمی شد و قسمتی از پول آن به سرهنگ و قسمتی دیگر به همان فروشندگان می رسید. برنج و خشکبار و بقولات هم به کمتر از قیمت به آشپزخانه و انباردار فروخته می شد. ولذا همان آب و نمک و احیاناً پیاز به بیمار بستری می رسید. یک روز ناظر وقایعی بودم که به معجزه شبیه بود. روی تخت های بیمارستان تشک و پتو و ملافه تمیز و نو انداختند و در هر تخت یک بیمار تمیز بستری بود. چندین خدمه با روپوش سفید در بخش ها رفت آمد می کردند. از آشپزخانه بوی غذا می آمد و معلوم شد غذای خیلی خوبی هم پختند. روی پله های بیمارستان تعداد زیادی گلدان پرگل گذاشته شده بود که معلوم شد روز قبل کامیون های اداری آوردند. جالب تر از همه درخت هایی بود که شب قبل در باغچه های بیمارستان کاشته بودند. باغچه هایی که از شدت بیتوجهی یک علف هم در آنها سبز نمی شد. نزدیک ظهر چندین جیپ ارتشی نمایان و تعدادی عمرای ارتش از آنها پیاده شدند. یکی از آنها را که شناختم سرتیپ هوایی دکتر نیک نفس استاد آناتومی یا تشریح در دانشکده خودمان بود. چقدر به او احترام می‌گذاشتیم، در حالی که مسلماً می‌دانست هر چه می‌بیند ظاهر سازی است. باری معلوم شد سرهنگ دکتر رئیس بهداری می‌خواهد تیمسار شود و آنها برای ارزیابی مدیریت و جدیت او و دادن گزارش به رؤسای مربوطه به بهداری نیروی هوایی آمده اند. با آن ظواهر و تشریفات معلوم است گزارش آقایان چه می شود. حتی به آشپزخانه رفتند و از غذاهایی که آشپز و شاگرد آشپزهای بسیار تمیز پخته بودند چشیدند و خیلی هم راضی شدند. وقتی بازرسا از در بهداری خارج شدند، سربازان بستری را تقریباً با اردنگی بیرون کردند. حتی از آن غذاهای پخته به آنها ندادند و معلوم نشد غذاها را چه کردند. گلدانها را با کامیون بردند و درختان را که معلوم شد ریشه ندارند و فقط شاخه درخت هستند، کندند و در کامیون بار کردند و بردند. روزهای آخری که تعلیمات اولیه من تمام شد، شاهد لباس و درجه تیمساری دکتر بودیم. نامرد حتی یک شیرینی به کسی نداد. می گفتند اراضی و به خصوص ساختمانهای زیادی در یوسف آباد دارد. روزی از دفتر مرا خواستند و گفتند فردا به لشکر دو زرهی بروم. راستش ترسیدم چون آنجا زندان افسران توده ای بود. فردا رفتم و دیدم تمام افسران احتیاط را دعوت کردند و معلوم است تمام آنها فارغ التحصیلان همان سال دانشگاه و دکتر یا مهندس هستند. چون فقط آنها افسر می شدند و سایر فارغ التحصیلان درجات پایین تری داشتند. پس از مدت کمی همه ما را به زمین تیر بردند و چند تن از افسران توده ای را که حالا به شدت فرسوده و زخمی بودند، مقابل ما که به صف شده بودیم، به تیر بستند و با دستور آتش آنها را اعدام کردند و یک نفر هم تیر خلاص به مغز آنها خالی کرد. هنوز خیال میکنم خواب میدیدم. تعدادی از افسران احتیاط که به نظرم حدود 6 تا 10 نفر میشدند، همانجا غش کردند، و برانکارت هایی که برای بردن جنازه اعدام شدگان آماده کرده بودند، اول آنها را بردند. معلوم نبود کدام احمق بی وجدانی این فکر به سرش زده بود که حالا که افسران را اعدام می کنند، از افسران وظیفه که به خصوص در دانشکده های پزشکی و فنی اکثران طرفداران حزب توده یا جبهه ملی هستند، زهر چشم بگیرند. نفهمیدم چگونه و با چه کسانی از آنجا خارج شدم. آنقدر می دانم که به یک کافه در خیابان اسلام بود رفتیم و 3 روز بعد در خانه پدر به هوش آمدم. در حالی که مادرم می گفت دیشب به خانه آمده ای. آن 2 شب دیگر را نمی دانم کجا بودم. وقتی پس از 4 روز غیبت به سر خدمت رفتم، هیچ کس بابت این غیبت از من چیزی نپرسید. جالب این که چه من و چه دیگر افسران احتیاط در هر کجای کشور خدمت کردیم، بقیه دوران خدمت از احترام و پذیرایی و همدردی خوب فرماندهان برخوردار بودیم و حتی همان سال حقوق افسران احتیاط را به مقدار خیلی زیاد، چند برابر سابق، اضافه کردند و ظاهراً تمام این کارها برای این بود که آن فاجعه را از ذهن ما خارج کند و احیاناً تعدادی از ما حاضر شوند به خدمت دائم ارتش در آمده جای خانی افسران اعدام شده را پر کنند. ولی فاجعه کار خود را کرده بود. دکتر مسعود و برادرش دکتر محمد میربها هر دو تعادل روانی را از دست دادند. هر دو از جدی‌ترین و با سوادترین دانشجویان دانشکده بودند. مسعود فارغ التحصیل پزشکی و محمد دندان پزشک و هم کلاس من بود. مسعود در بیمارستان روانی روزبه بستری شد و 1 روز خود را از طبقات بالا به زیر پرتاب کرد و به زندگی خود پایان داد. محمد را پس از پایان خدمت وظیفه در وزارت بهداری دیدم. داشتم استخدام می شدم. هنوز چند کلمه صحبت نکرده بودیم که گفت 8000 مأمور رکن 2 در تعقیب من هستند و بهتر است تو با من حرف نزنی. هنوز ساواک معروف نشده بود. فهمیدم که حال او هم بد است. بعدها شنیدم از خانه و سپس از اتاق بیرون نمی آید. غذایش را پشت در اتاق می گذاشتند و پس از چند ساعت که مطمئن می شد کسی مراقب او نیست، غذایش را به داخل اتاق می برد. در همان اتاق با تیغ صورت تراشی رگ دست خود را برید و به زندگی خود خاتمه داد. دکتر حبیب اللهی، نام کوچکش را متاسفانه فراموش کردم، که از عزیزترین دوستانم بود، وقتی از لشکر 2 زرهی خارج و سوار ماشین فولکس واگن خود می شود، معلوم نیست چرا به جای اینکه به طرف خانه خود در نیروی هوایی برود، از جاده کرج سر در می آورد و با آن حالی که داشته با 1 کامیون تصادف و در دم جان می سپارد. بعضی عقیده داشتند که تصادف نبوده و او عمدن ماشین خود را به کامیون زده است. الله اعلم. دکتر بهروز باشی که جز دندان پزشک بودن یکی از بهترین ویولونیست های کشور و در ارکستر کلاسیک و ایرانی هر دو در حد استادی بود، مدت ها بعد از میدان فوزیه یا امام حسین علیه السلام مقابل پمپ بنزین قاسم آباد می ایستاد و با سوت و حرکات دست اتومبیل ها را راهنمایی می کرد. خانهشان هم در همان حدود بود و طبق معمول با همین کارهای خود زیر 1 اتومبیل رفت و زندگیش به پایان رسید. نمی دانم چرا خیلی از اشخاصی که به ناراحتی روانی دچار می شوند، فکر می کنند مأمور راهنمایی و رانندگی هستند. باری، اینها آن اشخاصی بودند که در آن وقایع حضور داشتند یا شنیدند و تعادل روانی خود را از دست دادند و من آنها را می شناختم. چه تعداد دیگری به این سرنوشت دچار شدند که آنها را نمی شناختم، خدا می داند. ولی بازماندگان آن مراسم که من هم یکی از آنها بودم، تا حد توان خود به هر وسیله‌ای که توانستند در تخریب پایه‌های حکومت کوشیدند و معلوم است که چون اکثراً دارای تحصیلات و پست هایی بودند که با توده مردم سر و کار دارد، تا چه حد در این راه موفقیت کسب کردند. صفحه 158. عمه معصومه را دوست نداشتم. تا جایی که به یاد می‌آورم، بیش از یک بار او را در خانه پدر ندیدم. خانهشان در قنات آباد بود. تازه برادر 3 سالم در اثر حسب مرده بود و من هم دوران نقاهت پس از همین بیماری را می گذراندم. آنتیبیوتیک کشف نشده بود و بیماران ناچار بودند مدتی طولانی، یعنی نزدیک 40 روز، فقط غذاهای صاف کرده بخورند. من هم در حقیقت این مدت را آب نخود آب که همان آب بود خورده و به شدت ضعیف شده بودم. تب قطع شده بود و در آرزوی یک غذای معمولی می سوختم. دکتر اجازه داده بود نان سوخاری بخورم. از فکر خوردن نان سوخاری جان گرفته بودم. زمستان و زیر کرسی بودیم. عمه معصومه برای دلداری دادن به مادر و دیدن من به خانه من آمده بود. برایم نخود آب هم پخته بودند که از بس آب آن را خورده بودم، از آن به شدت بیزار بودم. ولی با فکر خوردن نان سوخاری در عالم خیال لذت می بردم. برایم شام را که آب نخود آب بود، کشیده و در آن نان سوخاری ترید کرده بودند. به دهان که گذاشتم دوچار حال تهوع شدم. دیگر نخوردم. در حالی که از گرسنگی در حال ضعف بودم. مادر پرسید چرا نمیخوری؟ گفتم نان سوخاری تنها میخورم. ناگهان عمه با خشونت گفت مگر تو باید هرچه دلت میخواهد بخوری؟ زود باش تریدت را بخور. از ترس یکی دو قاشق نسبتاً خالی به دهان گذاشتم، در حالی که بغض گلویم را گرفته بود. مادر متوجه شد و گفت اگر نمیخواهی نخور. عمه به مادر چشم قره رفت. اشکم جاری شد و زیر کرسی رفتم و خوابیدم و دیگر با عمه خوب نشدم. پدر او را خیلی دوست داشت. حدود 15 سال از پدر بزرگتر بود و پسرش که دومین فرزندش هم بود، بیش از 1-2 سال از پدر جوانتر نبود. با این پسر عمه با وجود تفاوت سن زیاد خیلی دوست بودم. عمه دیگرم را خیلی دوست داشتم، چون مطابق میل من رفتار می کرد. این دو خواهر مثل 2 قطب 1 مغناطیس و یا بهتر بگویم مثل روز و شب با هم تفاوت داشتند. خواهر بزرگتر عمه معصومه به شدت متدین بود. بنیانگذار یک هیئت بود که هنوز پس از حدود 80 سال، تقریبا 65 سال پس از فوت او، نه تنها تعطیل نشده بلکه بسیار فعال تر هم هست. کما این که پسر و عروسش هم از خادمان هیئت و ادامه دهندگان کار عمه بودند و نوه ها و نتیجه هایش که اکثر کاسب و بازاری هم هستند، در این حال از بهترین مداحان هیئت خود می باشند. خانه عمه کوچکتر، عمه خدیجه هم در همان نزدیکی خواهرش و حوالی میدان اعدام بود. هر وقت مادر و پدرم می خواستند به دیدن عمه معصومه بروند، من گریه می کردم و آنها به ناچار اول مرا در خانه عمه خدیجه می گذاشتند و سپس به دیدن عمه معصومه می رفتند. چند بار که با پدر و مادر چند دقیقه در منزل عمه معصومه ماندم، می دیدم همیشه چند زن و یا دختر جوان که به شدت محجبه بودند و حتی از من هم که کودکی بیش نبودم روی خود را می پوشندند، در آنجا به دختر بعضی چیزها مشغولند. بعدها فهمیدم عمه لباسهایی برای زنان می دوزد و به این بهانه به محله بدنام می رود و به خانه های متعدد سر می زند و اگر در آنها دختر جوانی را ببیند که فریبش داده و به آنجا کشانده اند، او را از خانم رئیس می خرد. خود عمه اینطور که معلوم بود دستش چندان پر نبود. چون نسبتاً در جوانی با مرگ شوهر بیوه شده و چندین فرزند را با دست رنج خود بزرگ کرده بود. ولی خیلی مورد اعتماد و احترام اهالی محل بود و وقتی برای این موارد احتیاج به پول داشت، کسبه با کمال میل می پرداختند. آن زنان جوان را به خانه خود می آورد. همانهایی بودند که من دیده بودم. کار خیاطی که پیشه خودش هم بود به آنها یاد می داد و در ضمن مبانی دین و مذهب و نجابت و اخلاق را چنان به آنها می آموخت که بسیاری از اهالی محل با کمال میل به خواستگاری آنها می آمدند و با آنها ازدواج می کردند. و پدر می گفت هر کدام از آن زنان خود یک مربی عبادت و اجرای مراسم مذهبی و معلم اخلاق اطرافیان می شدند. شوهر عمه خدیجه لباس پاسبانی می پوشید. نمی دانم درجهش چه بود. ولی سالهای چند آجودان سرهنگ محمود خان رئیس شهربانی گیلان و ساکن رشت بود. نام فامیل سرهنگ را نمی دانم. همسر و تنها فرزند محمد تقی خان شوهر عمم که یک دختر بود در این سالها ساکن رشت بودند. عمه یکی از بهترین آشپزها بود و غذای مهمانی های رئیس شهربانی را او تهیه می کرد و در نتیجه خیلی مورد احترام بود. عکسی از عمه خدیجه با مانتو و کلاه دیده بودم که در اوایل بی‌حجابی برداشته شده بود. عمه بسیار متجدد و دخترش از اولین دخترانی بود که در مدارس جدید درس خوانده و با سواد شده بود. تا وقتی عمه و شوهر و فرزندش در رشت ساکن بودند، پدر همه ساله پیاده به رشت می رفت. و این سفرها در عرض 7 سال مأموریت شوهر عمه 7 بار تکرار شد. فقط 2 سال آخر پدر با مادرم ازدواج کرده بود. پدر هیچ وقت از تعریف خاطرات خیش از این سفرها و پذیرایی های جوانان گیلانی خسته نمی شد. 1 ساله بودم که شوهر عمه به تهران منتقل شد. مادر می گفت، اولین روزی که عمه همراه با دختر 16 سالش به خانه ما آمده و مرا که لخت هم بودم دیده بودند، دختر عمه چنان مرا در بغل می گیرد که نمی توانستند از دستش بگیرند. و این علاقه تا پایان عمر با او بود. شوهر عمه خدیجه را خیلی دوست داشتم. محمد تقی خان مرا با خود به کاروانسرای بزرگی در میدان اعدام می برد که مرکز تهیه وسایل آتشبازی و کارناوال بود و از تماشای آنها خیلی لذت می بردم. هرچه تیل انگشتی و اسباب بازی که پاسبانها از بچه های کوچه ها ضبط می کردند به من می داد. محمد تقی خان در همون خردسالی من مرد و عمه در خانه دخترش با داماد و 3 فرزند آنها زندگی و حقوق بازنشستگی شوهرش را هم همانجا خرج می کرد که اوایل احتیاجی هم به آن نداشتند. 1 روز داماد از خانه بیرون رفت و دیگر نیامد. سال 1320 بود. دختر عمه 3 فرزند کوچک داشت. عمه به هیچ وجه از برادرانش کمک نخواست. دختر عمه مشغول تدریس در 1 مدرسه خصوصی در همان خیابان اسماعیل بزاز شد و عمه به معنای واقعی خیلی بیش از 1 مرد کار کرد و بچه ها را به خوبی بزرگ کردند. تا پایان عمر عمه خدیجه را خیلی دوست داشتم و اواخر که در خانه نوی خود که در ضمن یکی از بهترین عزیزانم هست، زندگی می کرد. به هر بهانه‌ای به او سر می زدم و از فحش‌هایش لذت می بردم. سفر آخری که پدر با مادر به حج رفتند، عمه برای اداره خانه به منزل آنها آمد. من هم که پاتوقم آنجا بود و اکثر شبها تا صبح آنجا به سر می بردم. نزدیک آمدن پدر عمه گفت، پس از آمدن اصغر پدرم را می گفت، من بیش از 2-3 روز زنده نیستم. می گفت ننجون به دیدنم آمده بود. گوشه اتاق را نشان داد و گفت آنجا نشسته بود. و گفت جایت آماده است، بیا برویم. من یعنی عمه گفتم بگذار اصغر بیاید، آن وقت من می آیم. ننجون گفت پس دو سه روز بیشتر معطل نکن. من هم پذیرفتم. طبق معمول با عمه شوخی کردم و گفتم فکر میکنم خواستگار برایت بیاید. فحش‌هایش را داد و لذت بردم. وقتی پدر آمد و سوغاتی‌ها را تقسیم می‌کردند، بعضی چیزهایی به عمه داد که همه را کنار زد و پرسید کفن آورده ای؟ نیاورده بود. عمه قهر کرد. مادر رفت و پارچه‌های احرام خود و پدر را آورد و به او داد که خیلی خوشحال شد. طبق معمول از موقع آمدن پدر پای سماور نشست و برای مهمانان و دیدار کنندگان چای ریخت. حالش خوب بود. روز سوم به من خبر دادند که حال عمه خراب است. بیهوش بود. او را به بیمارستان برده بودند. وقتی رسیدم بیهوش آمده بود و از من سیگار خواست. دیگران را از اتاق بیرون کردم و یک سیگار زر آتش زدم و به دستش دادم. گمان کنم لذیذترین سیگاری بود که تا آن موقع کشیده بود. چون چند ساعتی به او سیگار نداده بودند. گفت حالم خوب است. مرا به خانه ببرید. او را به خانه بردند و فردا صبح زندگی را وداع گفت. او را برای دفن به قم بردیم. دخترمه که تنها فرزند او بود از بس گریه می کردم. مرا دلداری می داد. موت ارادی. دکان عمو یک بالاخانه داشت که کار انبار را می کرد. معمولاً ظرف‌هایی که فصل مصرف آنها نبود آنجا نگه داشته می شد. یک درویش هم شبها آنجا می خوابید. درویش صبح زود که شاگرد دکان را باز می کرد، از اتاق خواب پایین می آمد و دنبال کارش می رفت. وسیله بالا و پایین رفتن به این انبار هم یک نردبان بود. روزها به پرسه و ایامی از سال را هم به سیر و سلوک می گذرانید. پرسه گشت زدن در کوی برزن و هر کجا رفتن و با بعضی هم سخن شدن و خلاصه آن هم قسمتی از سیر و سلوک بود. از پرسه و سیر و سلوک تعریف های گوناگون و برداشت های مختلفی شده که از آن می گذرم. درویش را دیده بودم. هر شب به دکان می آمد. چند دقیقه پهلوی عمو می نشست و حال و احوالی می کردند و عمو طبق عادت خود چند کلمه شوخی هم با او می کرد. گاهی عمو سفارش چای از قهوه خانه می داد و با هم می نوشیدند و درویش از نردبان به بالا خانه می رفت و می خوابید. عمو که طبق مرسوم کبابی های قدیم نزدیک ظهر به دکان می آمد، روزها هیچ وقت او را نمی دید. یک شب درویش از پرسه برگشت. پهلوی عمو نشست. حال احوالی کرد و گفت مشتی دو تا سیخ کباب بده بخورم بمیرم. عمو با خنده و شوخی دستور کباب برای او داد. نان و کباب را خورد و گفت مشتی دو تا چای و یک قلیان هم بگو از قهوه خانه بیاورند. بخورم و بکشم و بمیرم. عمو باز با خنده بیشتر این خواسته ای او را هم اجابت کرد و درویش با شوخی های عمو که خودش هم جواب آن را می داد و با هم می خندیدند از نردبان عازم اتاق خواب خود شد. فردا صبح شاگرد دکان برای آوردن بعضی لوازم به بالاخانه می رود و درویش را هنوز خفته می یابد. او را صدا می کند و جوابی نمی شنود. و وقتی دقت می کند، می بیند درویش مرده است. رو به قبله خوابیده و شعلای خود را روی خود انداخته بود. این ماجرا را عمو تعریف کرد که در صداقتش شک نداشتم. تعزیه اواسط مهر ماه 1332 و هوا هنوز گرم بود. تازه از بیمارستان پهلوی که در آن بستری بودم به خانه آمده بودم. ولی حالم خوب نبود و در حقیقت از بستر بیرون نمی آمدم. بعد از وقایع 28 مرداد حالم بد شده بود. در بیمارستان تشخیص نارسایی کبد داده بودند. شاهد خیلی از حوادث آن روز شده بودم و آن هم از نزدیک. از شب آن روز احساس می کردم وقایعی در جریان است. خیلی از گردن کلفت ها را می دیدم که این سو و آن سو می روند. البته بعدها به مطالبی پی بردم که اگر فرصتی دست دهد در نوشته دیگر بازگو خواهم کرد. از صبح 28 مرداد حرکت دستجات الوات را که هر یک تحت سرپرستی یکی یا دو تا از گردن کلفت ها بودند نظاره می کردم. کانون یکی از این دستجات تقریبا روبروی خانه پدرم در خیابان اسماعیل بزاز بود. خانه کمال به احترام اموات لقب او را ذکر نمی کنم بود. از خیلی سالها پیش او را می شناختم. اول در کوچه‌ای که جنب دکان پدرم بود جوراب بافی می کرد. مغازه بود متعلق به کسی دیگر که چندین دستگاه جوراب بافی در آن بود و آقا کمال سید بود. سرکارگر آنجا بود. در آن دکان از صبح تا شب صدای ماشین‌های جوراب بافی می‌آمد. در همانجا خلافی کرد که دستگیر و مدتی زندانی شد. پس از آزادی تقریباً جنب همان جوراب بافی یک زورخانه راه انداخت. کم و بیش ورزشکار بود. مدتی این زورخانه را راه می‌برد که آنجا بست و مداح شد. لباده ی بلندی می‌پوشید. فینه قرمز به سر می گذاشت و دور فینه شال سبزی می بست. شال سبزی هم به کمر می بست و روی هم رفته مداح خوش سر و پوز و ظاهر و صلاحی شده بود. ولی کارش نگرفت. به دو دلیل. سابقه بد و صدای بد. در یکی از مداحی هایش حاضر بودم و صدایش واقعا بد بود. از مداحی دست برداشت و بنگاه معاملات ملکی باز کرد. مدتی به این کار ادامه داد و کم کم اهل محل داشتن او را به عنوان یک دندان می پذیرفتند که به مسافرتی رفت و وقتی از این مسافرت برگشت دکان دندانی هم بسته شد. ناگفته نماند که در همان شغل دندانی یکی از خانه های بزرگ خیابان را که تقریبا روبروی خانه پدرم بود خرید. می گفتند که مسافرت او به عتبات و سوریه و از این نوع جاها بوده است. به هر حال پس از بازگشت از مسافرت خانه را مرکز تعزیه کرد. می گفتند 4 کامیون اساس تعزیه از قبیل علم و کتل و سپر و شمشیر از سوریه آورده است. هرچه می گفتم که این اشیا در ایران هم تهیه می شود، و احتیاج به وارد کردن آنها از خارج نیست، کسی گوش نمی داد. البته خیلی از وسایل موسیقی مثل شیپور و قرنه و تبل و امثال آنها خارجی بودند. ولی فکر می کنم شایعه وارد کردن همه آن وسایل از خارج ساخته خود آقا کمال بود. به هر حال در خانه او حساب عید و عزا جدا نبود. و در تمام ایام سال تعزیه خانی می شد. می دیدم که خانه آقا کمال پاتوق عده‌ی زیادی بیکاره و باجگیر و امثال آنها شده و رفت آمد زیادی در آن انجام می شود. نمی دانستم مخارج این اشخاص و اصولاً خود آقا کمال را کی می دهد. یکی از کارهای او این بود که هر وقت و به هر مناسبتی دسته عزاداری از مقابل خانه اش عبور می کرد، عده‌ای از همان ولگردها را با علم و کتل و علامت به پیشواز آنها می فرستاد و آنها هم با خواندن اهل عزا خوش آمدید، اهلن و سهلن مرحبا به دست جات ادای احترام می کردند. تا آنجایی که می دانستم، در یکی دو محل دیگر هم همین و مراکز را به راه انداخته بودند که هر یک با توجه به خصوصیت محلی به شکلی خاص این اشخاص را جمع و متمرکز می کردند. نزدیک میدان فوزیه آن زمان، امام حسین امروزی، یکی از آشنایان، روزه سالیانه و بسیار شلوغی با خرج زیاد درست کرده بود. که البته با کمکی که از دستگاه به طور غیر مستقیم می گرفت، نه تنها هزینه این عزاداری تأمین می شد، بلکه این آشنای ما یکی از ثروتمندان شهر شد و هنوز هم هست. بعدها متوجه شدم که در تمام محلات به صورت هیئت، زورخانه، قهوه خانه و باز هم تعزیه ستادهایی از این گونه مردم تشکیل داده بودند.